تراکه 3 صفحه 10 گفتاری در اینکه حسنات و سیئات مستند به خدای تعالی است. به نظر می رسد اولین باری که بشر به معنای حسن زیبایی برخورده از راه مشاهده جمال در ابنای نوع خود بوده، یعنی بعضی از افراد هم نوع خود را دیده که در مقایسه با افرادی دیگر زیباتر است، اندامی معتدل و اعضایی متناسب دارد و مخصوصاً اگر این اعتدال اندام و تناسب اعضا در صورت باشد که برای بیننده محسوس تر است. بشر بعد از تشخیص زیبایی در هم نوع خود به زیبایی هایی که در سایر موجودات طبیعی است متوجه شده و برگشت زیبایی بالاخره به این است که وضع موجود موافق باشد با آن مقصدی که طبعاً در نوع آن هست. مثلا زیبایی صورت یک انسان برگشتش به این است که هر یک از اعضای صورت از چشم و ابرو و گوش، لب، دهان، گونه، چانه و غیره طوری خلق شده باشند و یا به رنگی و صفتی باشند که هم تک تک آنها جا دارد آنطور باشد و هم هر یک نسبت به دیگری جا دارد آنطور باشد. در چنین وصفی است که نفس و دل بیننده چنین صورت مجذوب آن می شود و صورتی که چنین نباشد وصف جمال را ندارد و به جای کلمه جمیل کلمه قبیح، زشت، بدترکیب بران صادق است تا ببینی از این چند کلمه کدامش با اعتبار مورد نظر سازگارتر است. بنابراین معنایی که بر جمیل و جمال کردیم زشتی و قبر و بدترکیبی و یا به طور کلی بدی معنای عدمی خواهد بود، همچنان که حسن و جمال معنایی است وجودی. ساده تر بگویم زیبا به چیزی میگویند که آنچه را باید داشته باشد واجد باشد و زشت آن چیزی است که آنچه را که جا داشت دارا باشد نداشته باشد. بشر بعد از این مرحله از تشخیص مسئله زشتی و زیبایی را توسعه داده، از چهار چوبه محسوسات خارج کرد و به افعال و معانی اعتباری و عناوینی که در ظرف اجتماع مورد نظر قرار میگیرد سرایت داد. آنچه از این امور با غرض اجتماع یعنی سعادت زندگی بشر و یا بهره‌مندی انسان‌ها از زندگی سازگار است، زیبا، خوب و پسندیده خواند و آنچه با این غرض سازگار نباشد، زشت، بد و ناپسند نامید. عدل و احسان را به کسی که مستحق احسان باشد و تعلیم و تربیت و خیرخواهی و معانی دیگر از این قبیل را حسنه و زیبا خواند و ظلم و دشمنی و امثال آن را سیئه و زشت نامید. برای اینکه دسته اول با سعادت واقعی بشر و یا بهره‌مندی کامل او از زندگیش در ظرف اجتماع سازگار و دسته دوم ناسازگار بود و این قسم از حسن و زیبایی و مقابل آن یعنی قبح و بدی تابع آن فعلی است که متصف به یکی از این دو صفت است تا ببینی فعل چه مقدار با غرض اجتماع سازگار و یا چه مقدار ناسازگار است. بعضی از افعال حسن و خوبیش دائمی و ثابت است چون همیشه با غرض اجتماع سازگار است، مانند عدل و یا قبح و بدیش دائمی و ثابت است چون ظلم. بعضی دیگر از افعال حسن و قبحش دائمی نیست، بلکه به حسب اختلاف احوال و اوقات و مکانها و مجتمعات مختلف می شود، مانند خنده و مزاح که نزد دوستان هم قطار خوب و نزد بزرگان بد است، در مجالس سرور و جشنها خوب و در مجالس ماتم و عزا و مساجد و معابد زشت است و زنا و میخوارگی که در مجتمع غربی خوب و در مجتمع اسلامی زشت است. پس با این بیان روشن شد که نباید به سخن آن کسی گوش داد که میگوید حسن و قبح کلی و دائمی نیست و همواره در تغییر و دگرگونی است، زیرا این گوینده مفهوم را با مصداق خلط کرده. در مقام استدلال برای گفته خود گفته است عدل و ظلم که از روشن‌ترین مصادیق حسن و قبح است، خوبی و بدی آنها دائمی نیست، زیرا می‌بینیم اجرای پاره‌ای از مقررات اجتماعی در یک امت عدل شمرده می‌شود و در امتی دیگر ظلم به حساب می‌آید. مثلا شلاق زدن به مرد و زن زناکار در مجتمع اسلامی عدل است و در بین غربی‌ها ظلم می‌باشد و مانند صدها مثال دیگر. پس از اینجا می فهمیم هیچ عنوانی نیست که در همه احوال و اوقات و مجتمعات عدل و عنوانی دیگر به همین کلیت ظلم باشد. بیان نادرستی این سخن این است که گفتیم گوینده آن بین مفهوم و مصداق خلط کرده و نفهمیده که در مثالی که آورده غربی ها نیز عدل را خوب و ظلم را بد می دانند. چیزی که هست تازیانه زدن به زناکار را مصداق ظلم می‌دانند و کسی که مثل این گوینده فرق میان مفهوم و مصداق را تشخیص ندهد، ما نیز با او بحثی نداریم. آری، انسان بر حسب تحول عواملی که در اجتماعات دگرگون می‌شود، این معنا را می‌پذیرد که همه احکام اجتماعیش یک باره و یا به تدریج دگرگون شود، ولی هرگز حاضر و راضی نیست که وصف عدل از او سلب شود و از عدل برخوردار نگردد و داغ ظلم بر پیشانیش بخورد و یا ظلمی را از ظالمی ببیند که قابل توجیه و اعتذار نباشد و در این حال از آن خوشش آید. و این بحث دامنه‌ای گسترده دارد که اگر بخواهیم به همه جوانب آن بپردازیم، از آن چه مهمتر است باز می‌مانیم. گفتیم بشر مفهوم حسن و قبح را گسترش داد تا آنجا که افعال و معانی اعتباری و عناوین اجتماعی را هم شامل شد. حال می‌گوییم بشر به این مقدار اکتفا نکرد، بلکه دامنه آن را گسترده تر کرد تا شامل حوادث خارجی و پیشامدهایی که در طول زندگیش بر حسب تأثیر عوامل مختلف پیش می آید بشود. حوادثی که یا برای فرد پیش می آید و یا برای اجتماع، یا موافق میل و آرزوی انسان و سازگار با سعادت فردی و یا اجتماعی است، نظیر عافیت و سلامتی و فراخی رزق و امثال آن که آن را حسنات خوبی ها می نامد، و یا ناسازگار است، مانند بلا و مهنت و فقر و بیماری و ذلت و اسارت و امثال آن که آن را سیئات می خواند. پس از آنچه که گذشت روشن گردید که حسنه و سیئه دو حالت و صفتند که امور و افعال به آن جهت که رابطه ای با کمال و سعادت نوع یا فرد دارد به آن صفت متصف می شوند. ساده تر بگویم، از آنچه گذشت روشن شد که حسنه و سیئه دو صفت نسبی و اضافی است، هرچند که در بعضی از موارد مثل عدل و ظلم ثابت و دائمی است و در بعضی دیگر نظیر انفاق مال که نسبت به مستحق حسن و نسبت به غیر مستحق قبیح است. و نیز روشن گردید که حسن همواره امری است وجودی و قبح امری است عدمی و عبارت است از نبودن و یا نداشتن موجود آن صفت و حالتی را که ملایم طبع و موافق آرزویش است، و گرنه خود موجود و یا فعل با قطع نظر از موافقت و مخالفت مذکور نه حسن است و نه قبح، بلکه فقط خودش می باشد. مثلا زلزله و سیل ویرانگر وقتی در سرزمین مردمی روی می‌دهد، برای خود آن مردم زشت و بد و قبیح هستند، ولی برای دشمنان آن مردم نعمت و حسن و خوب می‌باشند. و در نظر دین نیز هر بلای عمومی که بر سر دشمنان دین و مفسدین و فجار و طاغیان بیاید سرا و نعمت و خوب است، و همون بلا اگر بر سر امت مسلمان و مؤمن و مردم صالح بیاید ضرا و نقمت و بد است. و نیز خوردن طعام مثلا اگر از مال صاحب طعام باشد مباح است، و همین عمل به عینه اگر از مال غیر و بدون رضایت او باشد حرام است، چون آن صفتی که باید داشته باشد ندارد و آن عبارت است از امتثال نهیی که از ناحیه شارع از خوردن مال غیر بدون رضایت او وارد شده، و یا امتثال امری که از آن ناحیه وارد شده به اینکه مردم مسلمان باید اکتفا و قناعت کنند به آن اموالی که خدای تعالی حلال کرده است. و نیز همخوابگی زن و مرد که اثر آن ناشی از ازدواج باشد حسنه و مباح است، و اگر نباشد سیئه و حرام و بد است، برای اینکه آن صفتی که باید داشته باشد یعنی موافقت تکلیف الهی را ندارد. بنابراین حسنات هرچه باشند عناوینی وجودی هستند. فعل و امر حسن آن امر و فعلی است که دارای عنوانی وجودی باشند، و سیئات عناوینی هستند عدمی، و فعل و امر بد آن فعل و امری است که آن عنوان وجودی را نداشته باشد. و اما متن عمل و نفس آن در دو حال خوب و بد یکی است. اگر از نفس عمل عکس بردارند خوب و بد آن یکی خواهد بود. از نظر قرآن کریم غیر از خدای تعالی هر چیزی که اسم شیء چیز بر آن اطلاق شود مخلوق خدای تعالی است. می‌فرماید الله خالق کل شیء، پاورقی یکم. و نیز می‌فرماید خلق کل شیء فقدره تقدیرا، پاورقی دوم. و این دعای خلقت را در تمامی چیزها اثبات می‌کند. از سوی دیگر در آیه شریفه الذی احسن کل شیء خلقه، پاورقی سوم، حسن و نیکویی را برای هر خلقت و هر چیز اثبات می کند. البته منظور حسنی است که لازمه خلقت است و از آن جدایی نمی پذیرد، بلکه دائر مدار آن است و هر جا آن باشد این نیز هست و برعکس. پاورقی ها 1. پدید آورنده ی هر چیزی خداست. سوره زمر آیه 63 و سوره رعد آیه 18. 2. هر چیزی را بیافرید و به نوعی ناگفتنی تقدیر کرد. سوره فرقان آیه 2. 3. خدای تعالی آن کسی است که خلقت هر چیز را نیکو کرد. سوره سجده آیه 7.